اینجا یک مسئله پیش میاد. یعنی شما میتونید بپرسید که با آقای کروبی و آقای مقتدی اولین وزیر بود در دوره آقای خمینی به مدت 8 سال، دومی هم از افراد از سقه، یعنی کسانی که خمینی به اونا اعتماد داشته
داری.
و از سوی اون ماموریت ها انجام میداده، رئیس بنیاد مستضعفان بود و بعد رئیس مجلس بود و خود را اجرا گذاشت و اینها از پای از گرولادی و نمیدونم آقای تاریجانی و رضایی و بابا ممکنه درباره اینها را گفته باشن آنه در اینجا هم باز آدمی به خودش مراجعه میکنه میپرسد خب شما نبودی رفتی رای دادی؟ شما نبودی در جنبش شرکت کردی؟ چرا این کاری؟ گفتم اینجا تاریخ روزشه دیگه، تاریخ قرون نیست، تاریخ از خرداد 88 به این طرف زندگی این نسل رو تاریخ زندگی این نسل است. حالا این ایرانی که رفته خودش این قرار کرد فتنه که او کرده یا فتنه اونایی کردن که تقلب در انتخابات کردن، اگر خود او کرده چون آقای موسوی و کروبی که تنهایی نمیتونم فتنه کنن که
داره.
این شما ها مردم ایران بودید رفتید پای صندوق رای دادید، شما هم بودید بشکردید، پس فتنه به شما کردید. حالا میگن اونا سرانه فتنه، اگر رأی دادن در این رژیم و بعد اعتراض به تقلب فتنه بوده پس شما کردید. تری؟ نه نکرد. واقعی قشنگ است که فتنه رو اونا کردن که تقلب کرد در انتخابات، بعدم سرکوب کردن. خب حالا شما پس با این مراجعه به خود میدونید که اون که میگوید اینها سران فتنه هستن دروغ میگوید. شما هر مورد دیگری به خودت مراجعه کنی به عنوان تاریخ، شما ایرانی منظور من است، خصوصا جوان، به عنوان تاریخ راحت توانی راست از دروغ تشخیص بدی. وقتی تشخیص دادی از اینجا به بعد که کار شروع می شود. اگر تشخیص دادید که دروغ است، وقت مسئولیت شماست که این دروغ رو نپذیرید و عمل کنید برای این که اون رژیم دروغ از میان برخیزد. اینجاست که دیگه جایی ندارد که شما دیگه حالا بلکه یه رأی بدیم به اینو آقا و اون آقا، یه تغییر یه فضایی برای نفس کشیدن درست بشود. که دروغ رو که با من بیمیری تو بیمیری که از بین نمیری، که یک رژیمی که در اقتصاد دروغ میگه، در دین دروغ میگه، در سیاست دروغ میگه، در مسائل اجتماعی مردم دروغ میگه، فرهنگش در واقع ضد فرهنگ دروغه، زبان رسمیش زبان دروغه، شما اینو ها چجوری اصلاح بفرمایید؟ هرگاه این سوال از خود بکنید میبینی که واقعا راه مبارزه با این دروغ، رژیمی با زبان رسمی دروغ، اصلاح اون نیست، برداشتن اون یه مرضیه که مرض دروغ، یه ترک، یک اعتیادیست، نه مرض، یک آره اونم مرضه، ولی یک اعتیادیست که اینه باید ترک کرد. ولی حالا شما میگی من از مقدار دروغ کم میکنم، مثل بعضی هستن که میخوان تریاک ترک کنن یا سیگار ترک کنن، میگن حالا من مثلا یک از در روز یه بست تریاک کم میکنم یا مثلا دو نخ سیگار کم میکنم. خب ما میدونیم که این مدتی بعد آدم میگه ها دارم یا آرام آرام ترک میکنم، بعد میبینه که دوباره کشی باورد احتیاط و ترک کرد. حالا بیان در یک قلم روی دیگری از دروغ که وضعیتی باز مثال بیاریم از وضعیت امروز، فردا مجلس خبرگان است و قرار اونجا تکلیف آقای هاشمی رفسنجانی معین بشود. قبل از این که این برسد، این آخرین فرمایش این آقا این است که سر سه چیز ایشون با کسی معامله نمی کنه. یکی ولایت فقیه. حالا میخوایم ببینیم که این آدم این حرفی که زده از باب تملق و از شعار تسلیم زده که بلکه فردا دوباره بشه رئیس مجلس یا نه راست گفته. خب باید به خودمون عنوان تاریخ مراجعه کنیم ببینیم که این آقای هاشمی رفسنجانی در این زندگی که ما الان داریم چه نقشی داشته از انقلاب تا امروز. اون نقشش که در زندگی خودمون داریم مشاهده کردیم به ما میگوید که این آدم راست میگه یا دروغ. این کار دیگه هم لازم نیست. حالا 14 اسفند هم به مناسبت هم مصدق هم یک نمونه دیگر است. انسان ایرانی تا عنوان تاریخ باید از خودش این سوال بکنه خب این مصدق در زندگی من چه نقشی داشته. مثلا اگر من بخوام یک مالی رو از مردم بدزدم بیاد مصدق میفتم گوهی اگر این طوره میگم اون آدم دزدی بود. اگر خواستم کلاه کسی رو بردارم بیاد اون میفتم. اگر خواستم زوری به مردم بگم و دیکتاتوری بکنم بیاد اون میفتم. اگر بخوام خیانتی به وطن بکنم بیاد اون میفتم. این آدمی بوده با این صفات. اما نه اگر دیدم بخوام آزاد زندگی کنم غرور انسانی در خود احساس کنم که حد دارم مستقل زندگی کنم. اگر خواستم پاک دست زندگی کنم الگو بیاد الگو افتادم و مصدق تو ذهنم آمد پس اون چه در باب مصدق ساختند این تاریخ نویسان دروغگو در خدمت قدرت دروغ بوده. حقیقت چیزیست که تاریخی که من هستم میگوید. خب حالا این 32 سال آقای هاشمی رفسنجانی چه نقشی داشته؟ آیا واقعا این آقا ولایت مطلقه فقیه ولایت فقیه و حالا مطلقه همشه شده خط قرمز اوست؟ کارنامه هایی که ایشون منتشر کرده سال به سال اون هر کس او رو بخونه معلوم میکنه نه از دیدیشون هم آقای خمینی حالت فعل بوده همین آقای خامنه ای رو با نامه تقلبی کرده رهبر به این دلیل که این رو آدمی ضعیفی میدونسته حالت فعل خودش میشه گمان میبرد غافل بود که قدرت تختی در یک جای جمع شد حالت فعل آقای هاشمی رفسنجانی نمیمونه و دیگران او را حالت فعل خواهند کرد سر آقای هاشمی رفسنجانی خواهند زد دارم جمع. حالا بگذاریم از این که ایشون نامزد ریاست جمهوری بود و فرزند چون با استودی روزنامه مصاحبه کرد و اگر سرش رئیس جمهور بشود این کار بدفقی باحت ساخت حد اکتر اگر هم بمونه چیزی اسمون ولایت فقی مثل پادشاه انگلیس خواهد بود ملکه الیزابت.
بله
حالا میگوید که آقای خامنه ای خط قرمزیشونه. حالا آقایان دو تا 50 ساله به دروغ به این شاخداری میگی تو در دوره مصممینی همین آقا رئیس جمهور بود به هیچ کاری دخالتش نمیدادی حتی یک سفیری که رفته بود این آقای هاش در سنجادی آدم نسبت که سفیر فرانسه بود بعد این از چه که نوشته وقتی صحبت آقای خامنه پیش بیان آمد این خیلی روچن حالی ما کرد که ایشون کاری نیست که اون مثلا رئیس جمهور بوده.
بله
بعدم شما که ایرانگیتی بودید همتون اون فضاحت ایرانگیت شرکت کردید اخیرا هم یک تحقیق انتشار پیدا کرده روشن کرده اونایی که این برچشمه این ثروت آقای مبارک رو توضیح داده که چه فراهم شده معلوم شود همونایی که توی اکتوبر سوفراج ایرانگیت بودن تو امریکا همون هم معامله آقای مبارک و سادات بودن و با رشبات که بومی میدادن به چرا مبنا کساس ثروت او رو
فراهم کردن. بله
خب شما آقا رو چون فکر میکردی که آلت فعل میشود با نامه تقلبی کردی رهبر بعدم تو این انتخابات سال پیش برداشتون نامه سرگشاده رو به او نوشت شما خط قدرت بود و اول آخر او رو یکی کردی با اون نامه به همه دنیا اعلان کردی که تقلب زیر سر این آقاست زیر آقای سر آقای رهبر است اون آقا هم بعد در نماز جمعه گفت که من با ایشون 50 سال رفیقم، ولی با آقای احمدی نژاد هم فکرم.
بله.
پس این هم که دروغ میگی. یعنی هر ایرانی، اصلا ایرانی ها چرا رفتن تو نماز جمعه آقای رفسنجانی شرکت کردن؟ برای این رفتن که ایشون خط قرمزش آقای خامنه‌ای بود، یا برای این رفتن که حرفایی بشنون خالف آقای خامنه‌ای؟ کدومش؟ روشنه که دومی بود دیگه.
بله مطمئنه.
بلایی بخواستم برن اون بره در ستایش آقای خامنه‌ای که بعد چون ایشون فرمودن انتخابات درست دم نه نزنید به خونه هاتون بنشینید، حرفو میزد کسی رفت نماز جمعه بود شرکت بکنه؟ و نمیرن. حالا میگوید که این نظام هم خط سومی. بله حالا من این سومی رو مردم ایران باید بهش خیلی توجه بکنن، چون احتمال زیاد این رو دروغ نمیگوین. یعنی من نمیگم که احتمال زیاد از این بابا، که اگر این آدم مشاهده که خود او تونه تصدی کنه تغییر این رژیم رو در رژیم بعدی هم به صدی او باشه، لحظه این نخواهد کرد. برای او قدرت منداشت، نه شکل و محتوای جیم. چرا میگم به احتمال زیاد؟ اینو هر انسان ایرانی به خود مراجعه کنه جواب اینو در میابه. برای اینکه فرض کنید این نظام از میان برخواست، مثل که رژیمشو از میان برخواست، خب تمام اون در اون رژیم مقام های اول داشتن، خورد و برد کرده بودن داشتن، اینا اگر در ایران موندن تر تقریب قرار گرفتن.
بله.
اگر هم گفتن که گوری الان تو مصر هم همینه میبینیم، در تورس هم همین بلده میبینیم. پس اونهایی که تو این رژیم هم و میدانن هرگاه تغییر از جهتی انجام بگیره که حاکمیت مردم برقرار بشود، اینها موافق تغییر نظام قطعا نیستن. به لحاظی که فکر میکنن بازندن، تغییر اونها رو بازنده میکنند. اون دستگاه سرکوبه که آقای خامنه ای و دستیاران او هم هست، این رو میدانند. از این جهتی که خیالش راحته که هر فشاری به اینا بیاره، اینها گیه میدهند تو این نظام بمانند، ولی که فکر میکنن تغییرش از اونها رو بدتر خواهد کرد. این همون ندار بسته بدوستن.
بله.
احتمال نداره که اینا خود را آزاد کنن، تغییر کنن، هر بشنن. چرا؟ احتمالش هست. اما او وقتی کسی این کار کرد آدم دیگه میشه، بیاد میگه چه بوده و چرا تغییر کرده، و میگه آخرش هم به قول مصدق میگه کجا؟ آخرش هم.
همه شاید بد نباشه در خدمتون در گفتگوهای آینده در اینکه جنبش چه میتواند بکند که این فرصت رو برای اینجور آدم ها فراهم بکنه که به قول شما هور بشن هم صحبت کنید.
حتما، ولی همین الان به شما مثلا میگم این برای اینکه این مثلا جامعه بده این گونه کسان رو مثلا برانه به راستگاه آزاد شدن و هر شدن، میباید که خود جامعه راست بگه. یعنی از هر اکنون اگر بناش بر این است که عفو عمومی بده، باید این اعلان کنه پاشم باشه. مثلا حرف مبهم و دو پهلو مثل آقای خمینی نباشه.
بله. الان
حرفایی بزنه که بعد تردا بگه منظورم اون بود و منظورم اون نبود.
مصلحت این بود، یا بگویم مصلحت اون موقع این بود که مثل آقای خونه
نه مصلحت و غیره زبان حقیقت این باید به کار ببره و روشن بگه که از دید این مردمی که در میخواهن مرز تغییر بکنند، چه اشخاصی، چه نوع اشخاصی قابل عفو هستند، چرا اشخاصی هم قابل عفو نیستن، لااقل باید محاکمه بشون. یا لااقل مثل افریقای جنوبی بیان در محکمه اعترافات بکنن، تعهد بکنن که اون زندگی ننگین باز نخواهند گشت.
خیلی ممنون آقای بهت.
این است که به شما میبینی که تا زبان حقیقت چقدر تغییر ایجاد میکنه در رابطه یه ملتی که میخواهد آزاد بشود و رژیمی که ضد این آزادی است، ضد استقلال و آزادی انسان است. حالا شما این مسئله دروغ رو در مورد دین هم میبینید، اون کسان میبینید که برای اینکه به اصطلاح با دین ضدن، هر دروغی رو نسبت به دین بگویند جایز میتونن. بسیاری هم هرچن فکر میکنن که چون دین دارن هر دروغی بگن برای اینکه دین خودشون رو جذبه بدن کار درستی کردن، حالا دین یا مرام فرض نمیکنه. با اینکه قرآن خیلی با صراحت میگه که نکنید این کار رو، ولی خب میکنن. یا حتی مسئله کلمه ها، الان توی مسئله لیبی خود در کشور خود اون هم همینه، بنابر این که یک کلمه کی به کار میبره، چه وقت به کار میبره، منفور میشه یا غیر منفور میشه. من یکی از کارهای مهم در به اصطلاح عنوان مبارزه با دروغ همین رها کردن کلمه هاست از این بار خوب و بد. یادم کلمه هست
همین شد. اگه ایزه بدین این گفتگو رو بحث رو در گفتگوهای آینده ادامه بدیم. خیلی مهمتر از اون است که به نظر میاد جنبه های گوناگونی داره که باید بهش بپردازیم در خدمت.
بله حتما این کار رو میکنیم. زمان ما سر آمد گفتگوی امروز، انشالله دنباله شو در گفتگوی بعدی.
خیلی سپاسگزارم دوباره از وقتی که به ما دادین و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
بر شما و شنوندگان شما خوش.
نه اوقات بر شما خیر باد.
شنوندگان عزیز، به سخنان آقای بنی‌صدر توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین‌ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.